خب با رسیدن به ساعت 23 مشتاقان زبان و ادبیات ایران زمین رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه زبان ناب.
ویژگی‌های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم.
میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم؟ دستور برای خودمون فراهم کنیم؟
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارد.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن؟
در این زمانه پرآشوب
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغه
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشه.
چه میباید من کرد؟
زبان ناب.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به این برنامه از مجموعه برنامه های زبان ناب خوش آمدید. بنده سعید اسلامزاده به همراه همکارانم و مهمانان برنامه این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد و درباره ویژگی های نظم و نثر امروز در جهت بکارگیری اصطلاحات تازه و پذیرش اونها در جامعه صحبت میکنیم که در برنامه قبل هم این بحث رو مطرح کردیم و میخواییم ادامه بدیم همراه با جناب دکتر محمد رضا اصلانی، زبانشناس و جویا معروفی، شاعر و منتقد ادبی. همونگونه که خدمتتون گفتم با جناب جویا معروفی، شاعر و منتقد ادبی هم کلام میشیم در برنامه امروز و همینطور دکتر محمد رضا اصلانی، زبانشناس که روی خط ارتباطی برنامه با ما خواهند بود. آیه معروفی، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. من خیلی مختصر بگم که در برنامه گذشته همراه با آقای معروفی و آقای اصلانی درباره زبان صحبت کردیم و اینکه واژه‌ها و ترکیباتی که در شعر و داستان امروز میاد چقدر متکی به میراث ادبی گذشته است، چقدر خلق تازه این ساخت واژه هاست در زبان و همینطور چقدر از زبان روزمره مردم بهره گرفته میشه. آیه دکتر اصلانی، خدمت شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه زبان ناب.
من هم درود میفرستم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آیه اصلانی، آیه معروفی، اگه موافق باشین امروز در برنامه درباره نماد و آنچه حالا نمادهای گوناگون در زبان شعری و زبان داستانی اشاره بکنیم و در این باره صحبت بکنیم. آیه اصلانی، از دیدگاه زبانشناسی نماد رو چگونه تعریف میکنیم؟ این نماد از کجا وارد زبان میشه؟ گویندگان زبان این رو خلق میکنن؟ طبیعت زبانی که باعث میشه این نمادها شکل بگیرن؟ اتکای به اسطوره ها داره؟ اتکای به دانش خارج از ادبیات اون مردم داره که در ادبیات این نمادها شکل میگیرند و حتی تا قرن ها باقی میمانند و یک گیاه، یک گل، یک واژه نماد چیز دیگری میشه، یعنی خارج از خودش دلالت میکنه و نمادی میشه که به چیزی خارج از خودش در واقع داره اشاره میکنه.
عرض کنم خدمت شما که حالا بحث نماد در واقع یک بحث نشانه شناسی هست که در حوزه نشانه شناسی ساده ترین تعریفی که از نماد ارائه کردن این هست که نماد در واقع چیزی هست که فراتر از خودش رو بیان میکنه، یعنی تمایل داره تا به ورای خودش حرکت کنه و چیزی رو در ورای خودش بیان میکنه. ریشه های نمادها رو ما اگر بخوایم به گذشته ها برگردیم، به نوعی شاید ریشه های اسطوره‌ای داشته باشه و در این ریشه های اسطوره‌ای ما دیگه نمیدونیم که خالق نمادها چه افراد حقیقی بودن، عامه مردم بودن که در بستر جامعه رشد کرده و در طول زمان به پیکره زبانی الحاق شده. حالا این که نمادها رو شما فرمودید که راز ماندگاریشون چی هست، راز ماندگاریشون در این هست که بخشی به بخشی از زبان تبدیل میشه.
درست.
و چون زبان مشخصه انسان هست، خب نمادها هم فی الواقع به تبع اون تبدیل میشه به مشخصه های انسانی. انسان ها هستن که میتونن در خصیصه بشری خودشون نمادها رو خلق کنن، با زبان نمادها و نشانه ها با همدیگه صحبت کنن و همدیگه رو درک کنن.
درسته. بله. خب این به لحاظ زبانشناسی رو شما اشاره کردید که خیلی وقتا خالقش مشخص نیست، که از کجا آمده ریشش مشخص نیست، اما یه شاعری میاد از این نماد بهره میبره. شاعران و نویسندگان و اهل ادبیات چقدر در خلق این نمادها نقش دارن، چقدر میتونن تغییر بدن این نمادها رو در ادوار گوناگون؟
اینجا ما وارد در واقع بحث نمادهای شخصی میشیم و نمادهای ادبی و شعری میشیم که در ادامه بحثی که ما در هفته گذشته داشتیم باز برمیگرده به اون رویکرد نوآورانه‌ای که نویسنده و شاعر با زبان میتونه داشته باشه.
بله.
خب بخشی از این رویکرد نوآورانه‌ای که شاعر میتونه داشته باشه رویکردی هست که میتونه با نمادها و نشانه ها داشته باشه. باز اینجا ما دو تا بحث داریم، شاعر میتونه نمادهای جدیدی رو خلق کنه و ابداع کنه، یا نه همون نمادهای گذشته رو در اونها بتونه چیکار کنه، تحول معنایی ایجاد کنه. شما در شعرهای نیما میبینید که وقتی که ما یه سری از نمادهایی مثل شب رو یا مثل صدای قوقولی قوقول خروس رو یا یه سری صداهای دیگر رو میبینید که به عنوان نمادهای اجتماعی هستن، نیما میاد در اینها تحول معنایی ایجاد میکنه تا فضایی رو در اونها به تصویر بکشه که در واقع فضای خفقان دوره رضاخانی هست. اینجا خب این بحث برمیگره به اون نوآوری های یک شاعر و نویسنده. حالا من نمیدونم دیگه.
بله.
سوال دیگه هست، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای معروفی، شما نماد رو در زبان شاعران چگونه ببینید؟ شاعر چقدر نقش داره؟ چقدر اون رو میتونه تغییر بده؟
عرض کنم تغییر نماد اگه با مثال در موردش صحبت کنیم فکر کنم بهتر
باشه.
مثلا ما در شعر فارسی از همون دوران رودکی به بعد ما با پرستو سر و کار داشتیم.
بله.
پرستو در شعر فارسی نماد سیاهی بوده. هیچ موقع نماد بهار در شعر فارسی نبوده. ولی با ترجمه شعرهای اروپایی و چون در کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان مهاجرت پرستو نشونه گرم شدن هوا و رسیدن بهاره، بعد از اینکه این شعر ترجمه ها وارد فضای شعر فارسی شد، شاعران طبیعتا وارد تغییر نماد شدن. نه حتی شاعران نوگرا، حتی شاعری مثل شهریار هم مثلا میاد میگه کی بدین کلبه طوفان زده سرخواهی زد، ای پرستو که پیام آور فروردینی، و چون این مطلب رو بیان میکنه که انگار در کل سابقه ادبیات فارسی ما پرستو نماد فروردین و نماد بهار بوده.
یا اخوان صالح که از ناز پرستو میگه که در سراسر کشور داره میره.
بله. یا مثلا سایه میگه بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد.
بله.
پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست.
درسته.
یا مثلا ما در کل تاریخ ادبیات ما گرگ یک موجود شریر بوده که در ادبیات ما نماد شرارت بوده.
بله.
عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود.
درسته.
ولی خب در ادبیات غربی گرگ نماد آزادگی بوده. به معنی اینکه این ترجمه ها وارد شعر ما شده، بعضی از شاعران مثل منوچهر آتشی، تو یک شعری که کل شعرش بر اساس آشنایی زداییه میگه که از خار میگویم سخن، از خار بدنام، از گرگ این آزاده از بند رسته. یا دوباره اخوان ثالث تو منظومه سگها و گرگها گرگ رو به عنوان یک موجود آزاده توصیف میکنه.
درست.
این نمادها رو ما میبینیم که شاعران ما نمادی رو که در ادبیات کهن ما بوده با توجه به نمادی که در ادبیات روز دنیا بوده تغییر دادن. این یک نوع تغییره. نوع دیگر تغییر اینه که باز یک نمادی بوده در ادبیات ما. شاعر اراده کرده با توجه به علایق شخصیش، با توجه به اراده شاعریش اون رو تغییر بده. یک مثال خوبش رو که من توضیح بدم، مرتضی کیوان یکی از مبارزان علیه رژیم طاغوت بود. مرتضی کیوان رو دستگیر میکنند و در سال 1333 اعدامش میکنند. شاه دستور میده که اونجایی که مرتضی کیوان رو دفن کردند و گروه مبارزان علیه طاغوت، اونجا رو پارک کنند و درخت بکارند که یاد این مبارزان آزادی رو از بین ببرند. بعد از این اتفاق که میفته در مسگرآباد که دفنش میکنند و پارک میکنند اونجا رو، هوشنگ ابتهاج یک شعر بسیار کوتاه و به نظر من بسیار تاثیرگذار که ساحت گور تو سروستان شد. ای عزیز دل من، تو کدامین سروی؟ و مرتضی کیوان و بعدش کل شهدای راه آزادی رو به سرو تشبیه میکنه. بعدن کتاب یادگار خون سرو رو هم چاپ میکنه. بعد از انقلاب اسلامی یک شعری میگه هوشنگ ابتهاج که در زمان خودش بسیار فراگیر میشه. من اون شعر رو میخونم که و به اعتبار همین شعر اون کتاب یادگار خون سرو اسم گذاری شد که دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرد خاکستر برآورد، زمین و آسمان گلرنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قدف راشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است. و شاعر اراده کرد و بعد از هوشنگ ابتهاج ما در شاعران دیگر بعد از اون میبینیم که سرو رو به عنوان نماد شهید هم به کار بردن، در حالی که در گذشته سرو نماد آزادگی بود. به سرو گفت کسی میوهی نمیاری، جواب داد که آزادگان تویی دستن.
تویی دستن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر استانی. با توجه به این اشاره که آقای معروفی کردن که در ترجمه هایی که از زبان های دیگر میشه و یک معنا و یک نماد تغییر میکنه، نظام معنایی و نظام واژگانی یک زبان چه ارتباطی با یکدیگر پیدا میکنن؟ اون مجموعه واژگانی که در یک زبان خلق میشه، آیا معنای خودشون رو از فرهنگ، از بوم، از اقلیم و اون آموخته هایی که در اون فرهنگ و زبان بوده مگر نمیگیره؟ حالا اینجا که آقای معروفی هم اشاره کردن، مثلا پرستو در ادبیات ما نماد سیاهی بوده و پس از اون تبدیل به نماد بهار میشه، یا گرگی که نماد شرارت بوده و حالا میاد نماد آزادگی میشه در شعر منوچهر آتشی، این به لحاظ نظام معنایی در زبان و نظام واژگانی ناسازگاری ایجاد نمیکنه؟
ما در این تقسیم بندی کلی میتونیم معنا رو به دو قسمت، معنای لغتنامه‌ای و معنای دائره المعارفی تقسیم کنیم. در معنای لغتنامه‌ای ما میبینیم که حوزه معنایی بسیار ثابت و استاندارد هست، همون چیزی هست که ما در لغتنامه های تک زبانی یا دو زبانی میبینیم. هر لغتی یه معنای ثابت و از پیش تعیین شده ای داره که فرهنگ نگار به اقتضای فرهنگ نگاری خودش میاد اونها رو فهرست میکنه و در اختیار مخاطب قرار میده.
بله.
در معنای دائره المعارفی که در واقع نوعی معنای اجتماعی و فرهنگی و کالچرال هست، خب با توجه به سیر تحول زبانی معنا مدام تحول معنایی پیدا میکنه و این شرط ماندگاری زبان هست. تحول زبانی جزء اساسی ترین مشخصه های که هر زبانی باید داشته باشه و اگر نداشته باشه اون زبان محکوم به مرگ و نیستی هست. یکی از مهمترین کسانی که در زبان تحول معنایی ایجاد میکنه و به ماندگاری و ثبات کمک میکنه شاعران هستند که با توجه به ابداع خودشون و میزان تسلط و احاطه‌ای که بر زبان دارن تحول معنی ایجاد میکنن. بخشی از این تحول معنی همونطور که جناب معروفی به زیبایی فرمودن در زبان نشانه ها هست که ما در یک نگاه در زبانی میبینیم که چگونه این نشانه ها میان تحول معنایی پیدا میکنن و یک نمادی از یک معنای به غایت منفی تبدیل میشه به یک نمادی با معنای به غایت مثبت، یا عکس این قضیه، حتی نمادی با یک معنای به غایت مثبت تبدیل میشه با یک نمادی به غایت معنای به غایت منفی.
بله. خب این تغییر به لحاظ زبانی به نظر شما آسیب میزنه به زبان یا زبان رو تقویت میکنه؟
نه به هیچ وجه. عرض کردم اصلا شرط ماندگاری زبان تحول معنایی هست. اصلا اگر نباشه واقعا زبان محکوم به مرگ هست و ضروری هست برای حیات هر زبانی تحول معنایی. اینکه بتونن زبانها کانورشن داشته باشن، تحول معنایی پیدا کنن. حالا تو این تحول معنایی گاهی واژه میاد اون معانی اسبق و سابق خودش رو حفظ میکنه و ابعاد جدیدی رو به خودش اضافه میکنه و گاهی نه، اون معنای قدیمی خودش رو رها میکنه و ابعاد جدیدی به خودش پیدا میکنه. در این سیر تحول معنایی بعضی وقتا واژه میاد معنای جدیدی که در خودش میگیره نسبت به اون معانی قبلی حوزه گسترده‌تر، گاهی پهناهای جدید معنایی گسترده‌تر هست و گاهی باریک‌تر.
درسته. یه نکته وجود داره، برخی از کسانی که منتقد در واقع کهنه ماندن زبان یا پیشرفت نکردن زبان هستن و میگن زبان باید روز به روز پیشرفت کنه، واژه ها بیان تغییر کنن و حتی خیلی ساختاری هم به این مسئله نگاه میکنن، اینه که میگن اگر ما الان در قرن 15 خورشیدی، تقریبا دیگه 14 داره تمام میشه، ما زبان 1000 پیش فردوسی رو اگر میفهمیم و بدون نیاز به معنا کردن میتونیم اون رو بخوانیم و دریابیم، این شاید خیلی مشخصه خوبی برای یک زبان نیست. یعنی اینکه این زبان در این 1000 خیلی تحول پیدا نکرده و نمادهاش، ساختار زبانیش، واژگانش همه یک جا مانده، پیشرفتی نداشته تا به اینجا به دست ما رسیده. برخی هم نه، این رو نقطه قوت زبان فارسی میدونن که ما همچنان میتونیم از اون واژه‌ها استفاده بکنیم، میتونیم بر اساس اون قواعدی که فردوسی و دیگران، ناصر خسرو، صنایعی، عطار و بیشتر که بیاییم به مولانا و سعدی و حافظ و جامی میرسیم، اینها استفاده میکنن از این واژه، ما هم میتونیم استفاده بکنیم. این دو نظر کاملا متفاوتیه که وجود داره. اگر ما فرضاً حافظ رو عصاره انسان ایرانی بدونیم در قرن 8 که خب به تعبیر بسیاری حافظ چکیده یک فرهنگه، چکیده یک فرهنگیه که پیش از خود و پس از خودش رو در بر میگیره، در این دنیای معاصر، در این دنیای رسانه‌ای، دنیای الکترونیکی، برخی شاید بر این عقیده باشند که اگر ما همچنان حافظ رو بخونیم و مصداق پیدا بکنیم از حافظ در جهان امروزمون، نشانه خوبی نیست، نشانه پسرفتگی، نشانه عدم پیشرفته. آقای معروفی، شما این رو چگونه تعبیر میکنید؟
من مخالف هستم با این قضیه.
با کدومشون؟
با اینی که اگه ما حافظ رو بخونیم نشانه عدم پیشرفت.
نه، بحث خوندنش نیست. بحث اون زبانش. ساختار زبانی.
بله کاملا. من فکر کنم آقای ضیاء موحد یه جمله دارند، من نقل میکنم، به نظر من ایشونه که اینه که ایشون گفتن که ما بعد چند قرن مشخص نیست که این مایم که به زبان سعدی صحبت میکنیم یا سعدی که به زبان ما شعر گفته. خب این نکته رو باید واقعا در موردش تأمل کرد. سعدی چنان مثلا بر محور فصاحت و بلاغت تاخته و چنان کار رو اتمام کرده که سعدی زبان معیار ما شده. یعنی حالا ما بدون اینکه بخوایم تعارفی داشته باشیم، زبان معیار ما همون زبان گلستانه، زبان بسیار شسته رفته، تمیز و بسیار فصیح و بسیار بلیغ. خب ما طبیعتا یک میراث بزرگ رو داریم، مگه میتونیم از این میراث استفاده نکنیم؟ یعنی به کنار گذاشتن این میراث یک قدر نشناسی بزرگه. طبیعتا ما همونطور که عرض کردم باید راه رو بر نوجویی ها حتما هموار کنیم، ولی این میراث رو نباید از دست بدیم. آقای دکتر حمیدی شیرازی در بحبوحه زمانی که نیما اون سبک جدید رو معرفی کرد یک قصیده داره علیه سبک نیما. من با صحبت های آقای دکتر حمیدی شیرازی در کل مخالف هستم، یعنی ایشون راه رو بر سبک نیما میبندن، ولی خب در همون قصیده که بسیار بشکوه هم هستن و من به دوستان و شنونده ها توصیه میکنم حتما بخوانند، قصیده با مطلع به شعر اگرچه کسی آشنا چون نیما نیست، از لحاظ زبانی بسیار استواره، حرفای بسیار خوبی هم زده میشه. در این حال اینکه من عرض میکنم من با کلیت حرفای جناب حمید شیرازی مخالفم. مثلا ایشون میگن که بهور کهنه توانند حرف تازه کشید اگر زبان سخنگویی ناتوانا نیست، مرا به جستجوی سبک تازه رغبت هاست ولی به گفتن شعر شکسته سودا نیست. پس اینه، الان ما در عصر حاضر به ویژه میبینیم که فقط با بهانه های نوجویی میبینیم که شعرهایی که واقعا میلنگ از اصول زبانی، اصول دستوری، اصول نحوی در فصاحت و در بلاغت و همون چیزی که بیش از نیم قرن پیش آقای حمیدی شیرازی گفت شعر شکسته، میاریم میگیم حرکت نو انجام دادیم. حرکت نو بسیار خوب، کما اینکه بزرگان ما در نسل گذشته انجام دادن، نیما انجام داد، اخوان ثالث پی گرفت، در حوزه غزل هم شهریار، ابتهاج، منزوی، سیمین بهبهانی انجام دادند، ولی در کمال سختگی و پختگی. خب ایشون راه غزل رو ادامه داد، بسیار سخت سرا بود، پختگی در غزل‌هاشون بود و در این حال راه‌های نوعی رو هم آزمودند. کاری به درستی و غلطیش رو در این برنامه نداریم، ولی بحث اینه که ما از اون میراث اگه غافل بشیم، ما بگیم الان خب مایی که حافظ رو میفهمیم به این دلیله که حافظ بسیار صحیح کار کرده. آقای موسوی گرمارودی میگن که در دیوان حافظ ما یک بار لفظ مقراض رو داریم به جای قیچی، در غزل با
به مقراض قامت ببریده
شد، رشته صبرم به مقراض قامت ببریده شد. آقای موسوی گرمارودی یک حرف جالبی دارن، واقعا من شنیدم، بسیار دوست داشتم، یه فکر گفته بودن اگه حافظ یک بار دیگه از مقراض استفاده کرده بود، الان ما به جای قیچی میگفتیم مقراض. و این توانمندی یک شاعر بزرگه که چنان زبان رو در سیطره خودش قرار میده که اهالی زبان به احترام هنرمندی این قرنهای قرن از زبان او استفاده میکنن. این به نظر من یک حسن برای زبان ما، نه یک عیب.
درسته. آیه دکتر اصلانی، نظر شما؟
عرض کنم که در پاسخ به سوال شما، من میخوام بگم که ما برای پاسخ دادن به این سوال دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد، رویکرد تجویزی هست که میایم ارزش گذاری میکنیم که چه چیزی خوب هست و چه چیزی بد هست، چه چیزی پسندیده است، چه چیزی ناپسندیده است. رویکرد دوم رویکرد توصیفی هست. ما در رویکرد توصیفی دیگه ارزش گذاری نمیکنیم، فقط میایم توصیف میکنیم. به لحاظ زبان شناسی، اون چیزی که رسالت زبان شناسی امروز دنیا هست، توصیف هست. این زبان شناسی و زبان شناسی میکنه که چه اتفاقی در زبان امروز افتاده و اون رو میاد توصیف میکنه، کاری به ارزش گذاری نداره. حالا این که شما میفرمایید که ما الان این مشخصه رو داریم که میتونیم با زبان سعدی و با زبان حافظ صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم، آیا این چیز خوبی هست، پسندیده ای هست و یا چیز ناپسندیده هست، این از رسالت زبانشناسی خارجه. چون هرچند زبانشناسی تجویز نمیکنه که چی خوبه چی بد هست، میاد ارزش گذاری میکنه.
بله.
حالا علت این اتفاق چی است؟ چگونه است که در زبان انگلیسی ما میبینیم که از زبان شکسپیر که حالا میدل انگلیش الان میگن، ما در تا به زبان انگلیسی امروز میرسیم به قدری تحول معنایی ایجاد شده که ما الان میبینیم که حتی نمایشنامه های شکسپیر باید ویراستان بسیار برجسته بیان این رو چیکار کنن، ویرایش کنن تا به زبانی تبدیل کنن که برای انگلیسی زبان‌های امروز قابل فهم باشه. اما در زبان فارسی این اتفاق نیفتاده. ما به راحتی می‌تونیم با قرن 8 با قرن 7 رابطه و حتی عقب‌تر، این وارد حوزه جامعه شناسی زبان میشه و به لحاظ جامعه شناسی زبان ما باید علت‌ها رو پیدا کنیم که چه تفاوتی جامعه زبانی ما و جامعه ما با فرض فرمایید که جامعه انگلیسی زبان داشته که در اونجا تا این حد تحول زبانی ایجاد شده اما در اینجا ایجاد نشده. چون وارد یه حوزه دیگه میشه، بخشش مربوط میشه به تحولات اجتماعی و زبان هم از اونجایی که به نوعی آینه جامعه روز هست، خب وقتی که جامعه ما تحول کمی رو در خودش میپذیره، زبان هم این تحول در اون چی میشه؟ کمرنگ میشه.
درسته.
اما خب در جوامع دیگه این گونه نبوده، این وارد حوزه جامعه شناسی زبان میشه. حالا اگر باز مورد دیگه هست من توضیح بیشتر خدمتتون عرض کنم.
حتما خواهم پرسید. همچنان همراه ما باشید دوستان عزیز، برنامه زبان ناب رو میشنوید. شنوندگان گرامی، شما برنامه زبان ناب از رادیو گفتگو رو میشنوید. در این برنامه گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد رضا اصلانی، زبانشناس و جویا معروفی، شاعر و منتقد ادبی، درباره اصطلاح سازی ساخت واژه های نوین در زبان امروز به ویژه در شعر و نثر در داستان صحبت میکنیم. نکات بسیار خوبی درباره تغییرات نماد شناسی، نشان شناسی و همینطور نظام معنایی و نظام واژگانی شد در برنامه. اما یه رویکرد دوگانه ای رو من فکر میکنم که آقای اصلانی، آقای معروفی در ساخت واژه ها میشه پی گرفت. یک واژه های کاربردی که قاعدتا باید عمومیت پیدا بکنه و مردم از اونها بهره بگیرن، یا واژه‌هایی باشه که مردم خیلی سهل الوصول اونها رو در بیابند، حالا چه در داستان چه در شعر. برخی از واژه‌ها هم هستن که میراث کهن ادبی ما، واژه‌های بسیار زیبایی هستن و کاربرد شعری و صرفاً زیبایی شناسی پیدا میکنن در زبان. در برخی از نقاط خراسان امروز واژه‌هایی به کار میره، شاید در زبان معیار واژه‌های مهجوری باشه، اما برای مردم اون دیار واژه‌های خیلی آشنایی و شاعران هم و نویسندگان هم از اینها استفاده می‌کنن. می‌خوام مثال بزنم. در آثار محمود دولت‌آبادی، چون خودش از اون خطه است، ما خیلی از این واژه‌ها رو می‌تونیم ببینیم. مثلا به جای راپله زینه استفاده می‌کنه. در اثر شعری شفیع کتکنی، چون خودش اهل نیشابوره، ما واژه هرست رو میشنویم که در زبان مردم اون دیار هنوز هم جاریه و استفاده میشه. برخی از این واژه ها میتونه جنبه عمومی هم پیدا بکنه اگر شاعر، با توجه به صحبتی که شما اشاره کردید، گفتید اگه حافظ چند بار از مقراض استفاده میکرد، بی تردید امروز ما به جای قیچی میگفتیم مقراض، و اگر شاعری بیاد و مثلا از واژه گرگاشتی استفاده کنه، اون صلحی که پایدار نیست، یا واژه دملاور رو استفاده بکنه، یا دیوباد رو بیاره، یا بگه لخت لخت، اینها هم میتونه کاربرد عموم پیدا بکنه، هم میتونه جنبه زیبایی شناسی هم پیدا بکنه. دیدگاه آقای معروفی رو در این باره بشنویم.
بله، کاملا بنده با شما موافقم. در سنت ادبی ما همین گونه بوده، به ویژه در معاصر خیلی بیشتر. شما به چند مورد اشاره کردید، من یه مورد دیگه شما هم عرض میکنم. تاسیان در زبان گیلکی به معنای دلتنگی بسیار شدید از فراق یک فردیه. خب هوشنگ ابتهاج که خودش اهل گیلان هست، یک شعر نیمایی داره که خانه دلتنگ غروب خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم، در سوگ مادرش سروده و وامدار غزل شهریار بوده که دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در، در دست گرفته مچ دست پسرم را. این شعر خانه دلتنگ غروبی خفه بود رو شعر تاسیان اسم گذاشته و به اعتبار علاقهی که به این شعر داشته، شعری که در دوران جوانی سروده در سوگ مادرش، اسم مجموعه نیماییش رو گذاشته تاسیان. الان مجموعه هایی که از هوشنگ ابتهاج در بازار شعر ما هست، دو تا مجموعه بیشتر نیست، علارغم 60 سال سابقه شعری که داره. یکی مجموعه غزل‌هاشه که به اسم سیاه مشق هست،
بله،
و دیگری مجموعه نیمایی‌هاشه که به اسم تاسیان. امروزه هر ادب دوستی، هر اهل ادبی که با نیمایی سر و کار داشته باشه، با سبک نیمایی و طبیعتاً شعر هوشنگ ابتهاج رو خونده، با این لفظ تاسیان آشنا شده. یعنی این یک لغت از زبان گیلکی به مجموعه لغات معیار ما اضافه شده و این یک امکان بسیار خوب هست، یک امکان بسیار ارزشمند، و طبیعتاً ما باید از این امکانات استفاده کنیم، ولی به جاش. یعنی باید چگونه استفاده کردن هم خیلی مهمه.
بله دقیقاً. آیه دکتر اصلانی، این واژه هایی که هست در زبان کهنمون، نظامی به جای لحن زنانه میگه لفظ مادگان، آیا فکر میکنید این واژه ها اگر امروز در زبان شاعران و نویسندگان بیاد، واژه های ثقیل و مهجور محسوب میشه، یا واژه هایی میشه که زیبایی شناسی خاص خودشون رو دارن و ما میتونیم از اینها بهره ببریم، همونطور که شفیع کتکنی خیلی استفاده کرد از این واژه ها و آمدن یه جورایی احیا کردن، هرچند برخی از اینها متهم شدند که شما دارید مومیایی میکنید، هیکل باستانی، اون زبان آرکاییک رو دارید دوباره بازنمایی میکنید. حالا البته من خودم خیلی طرفدار این گونه زبانی ام. دیدگاه شما چیست آقای دکتر اصلانی؟
من همونطوری که در نشست قبلی هم خدمتتون فرمودم، حالا این قضاوت رو ما یه مقداری باید به تاریخ بسپاریم که حالا به هر حال این اتفاقی که افتاده اتفاق خوبی هست، اتفاق بدی هست، شاعرایی که از این روش استفاده میکنن، یه مدار قضاوت رو باید مردم سپرد. همونطور که خب شما می‌بینید که در دوران حافظ و سعدی شاعران بسیار دیگه هم وجود داشتن، اما چگونه شد که در بین این همه شاعر شما بفرمایید که سعدی ماندگارتر شد نسبت به اونها؟ این برمیگرده به همون قضاوت تاریخی که مردم داشتن. این یک نکته. نکته اینی که آیا واقعا شاعری بیاد از یک ترکیب آرکایی